اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان از کشته شدن یک نظامی آمریکایی در افغانستان خبر داده است. ناتو با نشر اعلامیه گفته است که این نظامی روز دوشنبه 16 سپتامبر در جریان عملیات کشته شده است. اما در مورد محل این رویداد و نیز هویت نظامی کشته شده جزئیات ارائه نکرده است. پیش از این کشته شدن یک نظامی آمریکایی در حمله انتحاری طالبان در ساحه ششرک شهر کابل سبب فسخ مذاکرات صلح میان ایالات متحده و طالبان شد. چین و روسیه با ایالات متحده و دیگر کشورهای عضو شورای امنیت ملل متحد در مورد اصرار چین مبنی بر گنجانیدن برنامه زیرساخت جهانی کمربند و جاده در قطعنامه ماموریت سیاسی ملل متحد در افغانستان در مشاجره می باشند. مخارج این برنامه $1 تریلیون برای چین می باشد. موعده شش ماهه ماموریت ملل متحد در افغانستان امروز سه شنبه پایان می‌یابد و اعضای شورای امنیت در حالی که حدود 2.5 ساعت در عقب درهای بسته با هم صحبت کردند، قادر به توافق روی مفاد قطعنامه جدید نشدند، زیرا چین از حرف خود بر نمی‌گردد. واسیلی نبتزیا، سفیر روسیه در ملل متحد که در حال حاضر رئیس دوره‌ای شورای امنیت است، به خبرنگاران گفت که روی یک متن جدید کار جریان دارد و شاید به یک سازش در مورد برسند. قرار است یک نشست دیگر روز سه شنبه به وقت نیویورک دایر گردد. امریکا و کشورهای دیگر طرفدار گنجانیدن کمربند و جاده در قطعنامه افغانستان نیستند. قرار بود محمد اشرف غنی رئیس جمهور و نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شام دوشنبه با عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری 1398 افغانستان مناظره داشته باشد. اما در آخرین دقایق آقای غنی از حضور در این مناظره منصرف شد. تیم انتخاباتی دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی با نشر اعلامیه گفته است که کمپین آقای عبدالله در مورد راه نجات افغانستان کدام برنامه و نظر جدی و جامع مطرح نکرده است و هر زمانی که دکتر عبدالله دیدگاه ها و برنامه های خود را جهت فرصت دادن به مردم توضیح ندهد، تیم دولت ساز تصمیم گرفته است آن زمان مناظره ها را به تعویق بیندازد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفت که به نظر می رسد ایران مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان است. وزیر دفاع امریکا نیز بعد از آن دوشنبه بعد از ملاقات با رئیس جمهور و وزیر خارجه امریکا گفت که اردو این کشور برای واکنش نشان دادن به حمله به تأسیسات نفتی عربستان که آن را بی سابقه توصیف کرد آماده می شود. با این حال او اشاره نکرد که واشنگتن چنین واکنش را بررسی می کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید ایران، روسیه و ترکیه باید مسئولیت بیشتر را برای برقراری صلح در سوریه بر عهده گیرند. رهبران سه کشور برای بحث و گفتگو در مورد راه های برقراری صلح پایدار در منطقه شمال غرب سوریه در انقره در نشست سه جانبه شرکت کردند. به گفته رئیس جمهور ترکیه، رؤسای جمهور سه کشور در نشست انقره تصامیم مهمی درباره روند سیاسی در سوریه اتخاذ کردند. آقای اردوغان اعلام کرد که موانع پیش روی تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه برداشته شده است. و ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش روز دوشنبه با نشر یک پیام صوتی ضمن تقویت روحیه جنگجویان این گروه از آنها خواست تا عملیات بیشتر را انجام داده و در جنگ تبلیغاتی زیادتر دخیل باشند. البغدادی که معلوم نیست در کجاست، به نیروهای آمریکایی و متحدین آن در لیبیا، تونس، یمن، مالی، نیجیر و مناطق آسیایی هشدار داد که سرنوشت آنها مانند سرنوشت دیگر نیروهای آمریکایی در عراق، افغانستان و سوریه خواهد بود. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان عزیز سلام، صبحتان بخیر. با بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. مسئولین در وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که به دلیل عدم دسترسی آنان به ولایت های اروزگان، هلمند و قندهار، محیط این ولایت ها برای اطفال کاملا ویروسی شده و ویروس پولیو یا فلج کودکان در تمام محیط این ولایت ها وجود دارد. جزئیات بیشترین گزارش را از مکی منیر میشنویم.
مسئولین پروگرام محو پولیو میگویند که در ولایت های اروزگان، هلمند و قندهار ویروس پولیو در محیط آن وجود دارد و این سه ولایت به نام مخزن ویروس پولیو یاد می شوند. میرجان راسخ مسئول روابط عامه پروگرام محو پولیو به صدای امریکا گفت که بی‌امنی ها، جنگ های دوامدار و ممانعت مخالفین مسلح دولت با کمپاین خانه به خانه سبب شده تا ویروس وحشی پولیو در محیط این ولایت ها منتشر گردد. او میگوید که آنها به بیشتر اطفال زیر سن 5 سال در این ولایت ها دسترسی ندارند تا اطفال واکسین پولیو را بگیرند.
این سه ولایت عبارت از قندهار، هلمند و اروزگان اکنون به عنوان مخزن ویروس وحشی پولیو یاد میشه. یعنی در این ولایت نه تنها واقعیت مثبت پولیو در وجود اطفال ثبت شده، یعنی اطفال به اون ثبت شده، بلکه در محیط در آبای جنبیده هم نمونه های مثبت ویروس پولیو بسیار زیاد ثبت شده.
آقای راسخ افزود که در این سه ولایت به سبب بودن ویروس در محیط اطفال به شدت تحت تهدید قرار دارند و شاید وقایع مثبت پولیو در این ولایت ها بیشتر گردد. از آغاز سال جاری میلادی تا حال 15 واقعه مثبت پولیو گزارش شده است که 14 واقعه آن از ولایت های قندهار، هلمند و اروزگان ثبت شده است. آقای راسخ ممانعت مخالفین را با کمپاین خانه به خانه دلیل انتشار ویروس پولیو در محیط این سه ولایت خواند و گفت که هیچ بدیلی در مقابل کمپاین خانه به خانه وجود ندارد که اطفال واکسین شوند. او میگوید که در کمپاین خانه به خانه آنها تقریبا تمام اطفال را تحت پوشش قرار میدهند و فقط 1% کمی از اطفال از گرفتن واکسین باز میمانند.
پوشش اطفال در هر دوره واکسیناسیون به حدود 95% و بالاتر از 95% میرسد.
کمپاینرها اکنون در این ولایت ها و برخی از ولایت های دیگر اطفال را در کلینیک ها واکسین پولیو می نمایند. یک تن از والدین که طفلش را برای واکسین به کلینیک آورده است می گوید که باید مخالفین مسلح کمپاینرها را بگذارند تا در منازل اطفال را واکسین نمایند. او می افزاید برای کسانی که خانه های آنها در مناطق دورتر از کلینیک قرار دارد مشکل است که اطفالشان را به واکسین کردن به کلینیک ببرند.
می خواهیم که بیاید امیجا طفلشان واکسین کنه، اگر واکسین نکنه فلج میشن. در پشت خانهشان یا در مسجد واکسین پولیو می باید طفلشان واکسین کنه که فلج نشه.
مسئولین پروگرام محو پولیو با کمپاین خانه به خانه تاکید میکنند و میگویند که باید مخالفین مسلح برای حفظ جان اطفال مانع کمپاین خانه به خانه نشوند و بگذارند که اطفال واکسین را بگیرند تا مصاب به فلج پولیو نگردند.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که از آغاز سال 2019 میلادی تا اکنون بیش از 398,600 نفر بجا شدند که تعداد از آنان دوباره به محلات اصلیشان برگشتند. مقام های این وزارت دلایل بجا شدگی این افراد را جنگ، خشکسالی و حوادث طبیعی میخواند. جزئیات بیشتر را از سمسامه سیرت میشنویم.
عبدالباسط انصاری سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به صدای آمریکا گفت که از آغاز سال جاری میلادی تا اکنون که نزدیک به 9 ماه می گذرد 398,685 نفر بیجا شده که از این میان 151,102 نفر آنان دوباره به محلات اصلیشان برگشتند و مجموع بیجا شده هایی که در حال حاضر نیز آوارند به 247,583 تن می رسد. آقای انصاری افزود که دلیل عمده بیجا شدگی افراد جنگ است، اما خشکسالی و حوادث طبیعی نیز سبب بیجا شدن خانواده ها از بعضی نقاط شده است. او گفت که تنها در جریان 15 روز نخست ماه آگوست سال جاری میلادی 10,789 نفر بیجا شده اند.
جنگ ها شدت پیدا کرده و مشکلات هم بیشتر به وجود آمده، مخصوصا در ولایت هایی که همه ما شما از طریق رسانه او را تعقیب میکنیم و میبینیم از آغاز 2018 الى ماه نهم 2018 و از ماه اول 2019 الى ماه نهم 2019 اگر مقایسه میکنیم 2018 کمتر است نسبت به سال 2019.
آقای انصاری گفت که اکثریت بیجا شدگان مربوط به ولایات کندوز، هلمند، کنر، ننگرهار، فاریاب، بدخشان و بغلان است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا گفته که تا 8 روز قبل یعنی یک شنبه هفته گذشته تعداد کسانی که بیجااند و به محلاتشان برنگشتند به 238,000 میرسد که 9,583 نفر کمتر نسبت به ارقام است که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از بیجا شدگان فیلی ارائه می دهد. اوچو افزوده است که از میانی تمام بیجا شدگان 199,700 تن آنان کمک به دست آورده اند. آقای انصاری سخنگوی وزارت امور مهاجرین در مورد کمک‌های بشری به بیجا شدگان گفت که 286 میلیون افغانی از طریق این وزارت به بیجا شده ها کمک شده است.
این کمک خیلی بسنده نیست، متاسفانه مشکلات بیشتر است و نهادهای بین المللی هم با وزارت امور مهاجرین همکار هستند. امیدوار هستیم که ما مشکلات بیشتر نداشته باشیم و همین کمک ها شود که مشکلات عظیمی این بیجا شده داخلی ما را مرفوع بسازد.
بیشتر کمک ها برای بیجا شده ها و عودت کنندگان نیازمند با همکاری نهادهای بین المللی صورت می گیرد، اما به گفته برخی از بیجا شدگان این کمک ها بسنده نیست. خدای داد یکی از بیجا شدگان داخلی گفت:
نه، دولت ما خدمت کمک نکرده که ما بگیم که خب ما رو پناه داده یا ترپال داده یا چوب داده یا یزم داده، هیچ هم نداده ما رو.
بر بنیاد گزارش وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در سال 2018 میلادی 92,000 خانواده که حدود 600,000 نفر میگردد بیجا شده بودند. در سال گذشته میلادی در کنار جنگ و ناامنی، حوادث طبیعی مانند خشکسالی نیز از دلایل عمده بیجا شدگی بود و اکثریت مردم به دلیل نداشتن آب مجبور می شدند مناطق اصلیشان را ترک کنند.
خبر، گفتمان و تحلیل های انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صورت زنده از رادیو آشنا صدای آمریکا.
بر اساس گزارش بانک جهانی، این بانک در نظر دارد تا در بخش آبهای افغانستان و خصوص تهیه آب صحی در شهرهای بزرگ و جلوگیری از ضایع شدن آب سرمایه گذاری کند. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالی افغانستان می گوید که با سرمایه گذاری بانک جهانی در بخش کنترل آب در کشور، شهر کابل و دیگر ولایت‌های افغانستان با کمبود آب صحی مواجه نخواهد شد. در این رابطه نسرین محمود عزیزی مصاحبه با آقای مسجدی انجام داده که توجهتان را به آن جلب میکنم.
آقای شمروز خان، چی باعث شد که بانک جهانی در بخش آب آشامیدنی سرمایه گذاری کنه و میخواییم بدانیم که آیا مشکل افغانستان منابع آبی است یا یکی خدماتی؟
این پیشنهاد به خاطر حمایت تخنیکی و در صورت امکان حمایت های مالی بانک جهانی به خاطر مدیریت، تنظیم، شناسایی بهتر منابع آبی آشامیدنی، البته که باید بگویم که موارد ما روی آب آشامیدنی است، از طرف حکومت افغانستان به بانک جهانی داده شد. همراهشان صحبت ها شد و از اونا خواستیم که نظر به فعالیت ها و تجربه هایی که در کشورهای دیگر در چنین موارد دارند بتانه با افغانستان نیز همکاری کنند.
بیشتر کدام مناطق افغانستان تحت پوشش سرمایه گذاری بانک جهانی قرار خواهد گرفت؟
البته این موارد روی 6-7 شهر بزرگ افغانستان مانند کابل و قندهار و هرات و جلال آباد و قندوز و دیگر شهرها است، جایی که ما می خواهیم از حال مدیریت آب آشامیدنی کشور بهتر کنیم تا از بینیان آمدن مشکلات به خصوص قحطی آب در بعضی از مناطق دوردست از این ولایات ما جلوگیری به وقت کرده باشیم.
در طول تاریخ یکی از منابع سرشار آبی کوه‌ها بوده که در جغرافیای افغانستان برجستگی دارند. این منابع چطور مدیریت خواهد شد و پیشنهادات شما با بانک جهانی به کدام بخش منابع آبی تمرکز دارند؟
خب ما منابع آبی ما یکی از مشکلات که ما امروش روبرو هستیم در پهلوی گفته های بسیار درست شما، یکی موارد چاه‌های عمیق است که در بسیاری از شهرهای افغانستان روی از این مسئله از طرف مردم بسیار توجه شده و این باعثی از این میشه که آبهای زیرزمینی و همچنان منابع دیگر آبی با یک سرعت بسیار زیاد رو به خراب شدن و رو به خشک شدن باشن. به می خاطر دست به کار شدیم و با بانک جهانی صحبت کردیم. موضوعات ما شامل موضوعات به حساب منابع کوهی و این موارد نبود. مشخصا روی ازی صحبت میکردیم که موارد آبی را که به خصوص زیربناهای زیرزمینی که فعلا موجود است و از طرف مردم به یک قسم غیر مسلکی از او استفاده میشه، چگونه میتونیم که این موارد ما بهتر و خوبتر مدیریت.
اگر مکس بکنیم به کابل که شهریان از آلودگی منابع زیرزمینی شاکی هستند، طبق احصایی که به دست ما رسیده فقط 28% باشندگان کشور به آب آشامیدنی صحی دسترسی دارند. به این موضوع چطور رسیدگی میشه؟
در دم حاضر ما از بانک چیزی را که تقاضا کردیم فعلا اونا فقط بر ما مقدار گفته که اینا نوعیت و مکانیزم مدیریت ازیر بررسی میکنن که در تجربه هایی که اینا در کشورهای دیگر داشته کدام نمونه تجربه بهتر به افغانستان تطبیق شده میتونه. این موارد ما هنوز هم منتظر هستیم که از اونا بشنویم و امر از اونا پیگیری درست میکنیم. تیم های تکنیکی به حساب ادارات داخل که شامل آبرسانی مرکز و وزارت انرژی و آب و وزارت مالیه و دیگه موارد هم هستن، روی از این بایشان کار میکنن. هر وقتی که مکانیزم تطبیقی مدیریت آب همراه ما شریک کردن و به وقت بیشتر هم بایش ما صحبت کردن میتونیم که نوعیت مسئله چگونه است.
و در نهایت در تسریع پروژه دسترسی با آب آشامیدنی چقدر با سایر ارگان ها هماهنگی به عمل آمده؟ تشکر.
یک تیم مشترکی که از ادارات مختلف جور شده و یک تیم تکنیکی که از ادارات به حساب زیدخل موارد آبی مثل وزارت انرژی و آب، برشنا و ریاست آبرسانی، شهرداری های مراکز شهری، اینا هم ساخته شده چون اونا در موارد تکنیکی کار میکنن. البته ما باید اعتراف کنم در موارد تکنیکی آب وزارت مالیه اوقدر دخیل نبود، بیشتر ما روی تمرکز مالی از این روی دست داشت. ما یک چیزی را که میتونم به هموطنهای خود اطمینان بدم او ای است که مسئله را ما به طور با مسئولیت روی دست گرفتیم، با تمام ارگانهای داخلی و خارجی که میتونه در مورد مدیریت آب آشامیدنی در افغانستان ما را کمک کند تماس های خود برقرار کردیم و روی یک پلان منظم کاری هم کار میکنیم که باید حداقل شروع از این پلان های تطبیقی از سال مالی 1399 باشند و هر زمانی که پلان های دقیق کاری دیگر هم ساخته شد و ما بیشتر گفته میتونیم که پروژه ها در چه مدت زمان به تطبیق سپرده خواهد شد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
قصر سفید و رئیس جمهور ترامپ برای اینکه بتواند در برابر نفوذ روزافزون چین رقابت کند اخیراً پرده از یک ابتکار تازه برداشت که آن افزایش تعامل اقتصادی ایالات متحده در افریقا می باشد. اما با گذشت بیش از 2.5 سال از حکومت آقای ترامپ، برخی از کارشناسان سیاست خارجی می گویند که به نظر نمی رسد که افریقا برای رئیس جمهور ترامپ اولویت داشته باشد. جیسس من اونی از صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را همکارم لیلی ما حبیب عظیمی تقدیم می کند.
با گفته یک دیپلمات ارشد، ایالات متحده دوست و متعهد افریقا است. تیبور نگی، دستیار وزیر امور افریقا، گفت
امریکا تعهد بدون تردید با آفریقا دارد.
اما برخی از کارشناسان سیاست خارجی این تعهد را زیر سوال می‌برند. جود دویرمونت از CSIS میگوید رئیس جمهور ترامپ به شیوه رئیس جمهور بوش علاقه به توسعه در آفریقا ندارد.
Africa tends to be at the bottom of the to-do list for most administrations, but this president doesn't have the kind of personal connections with the continent.
آفریقا در آخر فهرست کاری اداره های این کشور که باید انجام دهند قرار داشته، اما این رئیس جمهور به هیچ وجه ارتباط فردی با این قاره ندارد و این دلچسپی و گسترش توسعه روابط به شیوهی که رئیس جمهور بوش داشت ندارد.
در ماه دسامبر اداره حکومت ترامپ استراتژی خود را برای مقابله با نفوذ چین در آفریقا مطرح ساخت. جانی کارسن از مؤسسه صلح ایالات متحده در مورد مشارکت ایالات متحده در آفریقا میگوید
سیاست های ما نباید در مورد مقابله با آنچه که دیگران در آفریقا انجام میدهند متمرکز شود. باید بیشتر روی ساختار و تقویت مشارکت ما تمرکز صورت گیرد.
این استراتژی اکنون با مراجعه به بیجینگ کمتر شده است. اداره حکومت توجه خود را از آن منتقل و روی بخش خصوصی متمرکز ساخته است. تیبور نگی معاون وزیر امور آفریقا گفت ایجاد مشاغل می تواند از افراط گرایی در قاره آفریقا جلوگیری کند.
تعداد جمعیت آفریقا از امروز تا سالهای 50 دو برابر خواهد شد. میلیون جوان آفریقایی وجود خواهند داشت که همه آنان آنچه که می خواهند کار و مشاغل است. اگر آنها شغل پیدا نکنند قاره آفریقا در معرض بی‌ثباتی قرار می گیرد و راه برای آسیب پذیری این قاره در برابر افرادگرایی خشونت‌آمیز باز خواهد شد و میلیون ها آفریقایی در پی مهاجرت به اروپا خواهند شد.
اداره رئیس جمهور ترامپ در ماه جون شرکت سرمایه گذاری توسعه بین المللی ایالات متحده یا DFC را راه اندازی کرد تا بودجه سرمایه گذاری ایالات متحده را در کشورهای با درآمد متوسط و کم در آفریقا افزایش دهد. هدف آن رفع از میان برداشتن موانع فراراه آن تعداد از شرکت‌های آمریکایی است که به دنبال فرصت‌های تجاری در آفریقا می‌باشند. با این حال برخی از تحلیلگران معتقدند که این کافی نیست. جانی کارسون از مؤسسه صلح ایالات متحده علاوه می‌کند که اداره حکومت ایالات متحده در برابر آفریقا آهسته و بطی عمل کرده است.
دولت در برخورد با برخی از موضوعات مهم امروز آفریقا بطی عمل کرده است. هر دو موضوع در رابطه با امنیت و بی‌ثباتی سیاسی در این قاره است.
ملانیا ترامپ بانوی اول و ایوانکا دخترش سفرهای جداگانه به آفریقا انجام دادند، اما رئیس جمهور ترامپ هنوز به این قاره سفر نکرده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
نوع نظام سیاسی برای آینده افغانستان یکی از مسائل نسبتاً جدی در میان شمار از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کنونی افغانستان بر نظام جمهوریت متکی به قدرت مرکزی تاکید دارد، در حالی که عبدالله شریک حکومت وحدت ملی بیشتر متمایل به نظام صدارتی و حکومت غیر متمرکز پافشاری میکند. با در نظر داشت وضعیت کنونی افغانستان، کدام نوع نظام سیاسی و مدیریتی می تواند با طور مؤثر و مثمر پاسخگوی نیازمندی های مردم افغانستان باشد؟ خالد مفتون در این مورد گزارش تهیه کرده که تقدیمتان می شود.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پیشرو یک بار دیگر در جریان مبارزات انتخاباتیش بر نظام جمهوریت با قدرت مرکزی تاکید کرده است.
ما شما را جمهوریت گرده هم نورده اگر برکت جمهوریت نمیم امروز تاب زبان، دری زبان، پشتو زبان، بلوچی زبان، پشه زبان، پامیری زبان تمام زبان های بیما، تاب منی زبان گرده هم در ای تالار به اتحاد میشیشتی اگر جمهوریت نباشه به اراده خود اکثریت قاطع وکیل سیبا جمعه شدی کس بزور جمعه تان پره میتانست کس بزر جمعه کده میتانستی کس به تکمی جمعه تان پده میتانست تنها با اراده خود است در چارچوب جمهوریت ما برمید از این جهت نقطه آخر میست که ضامن آزادی ما، ضامن جمهوریت و ضامن وحدت ملی ما در دولت قوی.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان و یکی از نامزدان انتخابات پیشرو در گذشته خواهان نظام صدارتی بود و در تکت انتخاباتی کنونیش یک رئیس اجرایی نیز شامل است. آقای عبدالله در مواقع مختلف گاهی به صورت ضمنی و گاهی هم به صورت سری خواهان تمرکز زدایی قدرت در افغانستان شده است. در این میان عبداللطیف پدرام یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امواره ایجاد نظام فدرالی را رای حل مشکلات افغانستان قلمداد کرده است.
تا زمانی که این ساختار وجود داره و این انحصارگری است و این سیستم کلاسیک بر ما حکومت میکنه، مسلما ما به لحاظ اقتصادی به لحاظ سیاسی پیشرفت نخواهیم داشت. ما در افغانستان اگر نتوانیم به توسعه سیاسی برسیم هیچ توسعه اقتصادی وجود نخواهد داشت و فدرالی کردن افغانستان به لحاظ سیاسی یکی از این اهداف درست و مهم است.
کارشناسان در مورد نو نظام سیاسی که پاسخگوی مشکلات افغانستان باشد نظریات متفاوت دارند. ادریس رحمانی پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی مستقر در ایالات متحده به این باور است که ایجاد نظام فدرالی در افغانستان میتواند از لحاظ سیاسی مؤثر واقع شود، اما فکر میکند که این نو نظام از لحاظ اقتصادی در شرایط کنونی نظام مثمر نخواهد بود.
مشکل بسیار جدی که با در سیستم فدرال میتونیم داشته باشیم، برای بسیار خوبیایش که برای افغانستان در این مقطع زمانی ما فکر میکنم نسبتا مناسب است. مشکل اقتصاد از بخاطر که سیستم فدرال سیستم قیمت است. شما به عوض یک حکومت چندین حکومت نداشته باشین، به عوض یک پارلمان چندین پارلمان نداشته باشین و تمام ساختارها به شکل موازی ایجاد میشه و هر کدام از این هزینه و پول کار داره و برای بالای مردم افغانستان در مجموع بالای اقتصاد افغانستان بسیار گران تمام میشه. در غیر از او از نظر سیاسی ما فکر میکنم بهترین راه حل به این مشکل که همین جزیره قدرت به وجود آمدنش خودش یک قوت طبیعی برای ایجاد فدرال است. در اکثر کشورهای دیگه هم سیستم فدرال ایجاد میشه به خاطر اینکه هیچ حکومت مرکزی نمیتونن قدرت‌های محلی را با سادگی تو سرکوب بکنن یا از بین ببرن، در نهایت ناچار میشن قدرت تقسیم بکنن. دلیلی هستی که در افغانستان ما نیروهای مثلا یا قدرت‌های محلی داریم، دلیلی اصلی چی است که افغانستان به شدت مثلا ضرورت به یک سیستم فدرال یا سیستم غیر متمرکز داره. دلیلش برمیگرده به بسیار بحران ها، ولی بعد بحران بسیار جدی، بحران هویت از مسئله قوم و قومیت است که بسیار اقوام افغانستان خود راضی نمیبینند.
اما سیف الدین سیحون استاد اقتصاد و تحلیلگر سیاسی به این باور است که نوع نظام سیاسی برای اداره یک کشور عنصر اساسی نیست، بلکه مشروعیت نظام تامین عدالت به صورت تعمیمی و توزیع عادلانه ثروت میتواند راه حل اساسی در افغانستان باشد.
حتی ما نظام های بسیار زیاد کارهای فدرال داریم و نظام های بسیار کارهای مرکزی داریم. نظام های فدرالی بسیار ناتوان داریم، نظام های مرکزی بسیار ناتوان داریم. اینها در حقیقت اشکال حکومت هم اشکال پیچیدن و هیره برمان یک ایدئولوژی مطرح کردن در باید من خطای عقلی است. در افغانستان برای تعدیل نکردن دموکراسی و دولت پاسخگو و انباشت ثروت از منابع ملی و همچنین تنظیم ملا ضرورت است که عدم تمرکز به باور من بهتر است، بدلیل از اینکه برای یک پروژه عادی به طور مثال جاده‌سازی روستایی بیاین از مرکز به طور مثال دستگاه ها از اینجا بودجه برای اختصاص بدن، برای یک امر بسیار معمولی و عادی بیاین به مرکز و تمام فعالیت ها را از این نقطه نظر حساب بخواهند که اجرا شود.
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از جمله رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در مورد نوع نظام سیاسی افغانستان اختلاف نظر دارند. برخی از نامزدان فکر می کنند که نظام جمهوریت با قدرت قوی مرکزی پاسخگوی مشکلات افغانستان است، در حالی که نامزد دیگر ایجاد نظام صدارتی را راهگشای مشکلات کشور تلقی می کند. نوع نظام غیر متمرکز از جمله نظام فدرالی یکی از طرح‌هایی است که مخالفان و موافقان جدی دارد. اما تحلیلگران سیاسی و اقتصادی به این باورند که صرف نظر از نوع نظام سیاسی، اگر حکومت مشروعیت خود را از مردم به دست بیاورد، اصلاحات را مطابق به نیازمندی‌های مردم به وجود بیاورد، عدالت را تأمین کند و برای رشد متوازن اقتصادی ثروت را به گونه عادلانه توزیع کند، محرومیت نسبی که در افغانستان ایجاد شده به اقناع نسبی مبدل خواهد شد و در نهایت راهگشای مشکلات جدی افغانستان خواهد بود.
شنوندگان عزیز، برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا در همینجا به پایان می‌رسد. تا چند لحظه دیگر برنامه‌های رادیو آزادی که از پراگ نشر می‌شود روی همین موج آغاز خواهد شد. روزتان خوش، خدا نگهدار. Thank you.